د خبرونې دویمه نیمه هم هیروي ل خبرونو وروسته به بیا راګرځو. اوس 3 بجې دی او د 3 بجو مهم خبرونه ل نور الله شایان څخه ورو.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین نظامی افغانستان نیاز به اصلاح دارد. مشران جرگی افغانستان از حکومت خواست تا اتهامات وارد شده بالای قمندان امنی قندهار را بررسی کند و یک گروه 9 نفری اختطافچیان در شهر کابل بازداشت شدند. تفصیل اخبار. وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین امنیتی و نظامی افغانستان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. تاج محمد جاهد که روز یکشنبه در کنفرانس اصلاح و بازنگری حقوقی قانون و پلیس شرکت کرده بود گفت که با توجه به شرایط فعلی نیاز به آوردن تغییرات در قوانین مربوط به پلیس است.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی سالهای زیادی از عصر و شرایط کنونی آن گذشته است. از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان باید تغییرات در آن وارد گردد.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها پلیس به تخطی از حفظ حقوق بشر، فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، غفلت و موارد دیگر متهم شده است. مشران جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا اتهامات وارد شده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بالای قمندان امنی قندهار را بررسی کرده و موقف خود را روشن سازد. برخی از اعضای این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی گفتند جنرال عبدالرازق طی چند سال گذشته در تامین امنیت شهر قندهار نقش مهم داشته است. از سوی هم محمد علم زدیار معاون اول مشران جرگه که ریاست جلسه امروزی را به عهده داشت چنین گفت:
از تمام زندان‌های افغانستان اینا نظارت میکنند. چرا با یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنند به یک بارگی گزارش چند ساله میدن؟ به این اساس از دید ما این گزارش دارای تردید است.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قمندان امنی قندهار را متهم به ارتکاب شکنجه کرده و گفته که باید این جنرال به محاکمه کشانیده شود. جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار این اتهامات را بی اساس خوانده است. حکومت افغانستان گفته است که اتهامات بر قمندان امنی قندهار و سایر مقام ها به خاطر سرپیچی از قوانین را بررسی می کند. یک گروه 9 نفری اختطافچیان از سوی منصوبین امنیت ملی از ناحیه 11 شهر کابل بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که در میان اختطافچیان یک زن نیز شامل است. در خبرنامه آمده که این گروه 23 روز پیش یک طفل 5 ساله را به نام پریسا اختطاف کرده و با پاکستان انتقال داده بودند. خبرنامه می‌افزاید که این گروه مطالبه 105,000 دلار آمریکایی از فامیل پریسا را کرده بودند. در خبرنامه گفته شده که اختطافچیان به جرمشان اعتراف کردند. و وزارت معارف افغانستان میگوید که 50 متعلم دختر در حوزه سیوم امنیتی در یک مکتب به نام کمک به معارف مسموم شدند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت امروز به رادیو زاده گفت که مسموم شدگان به شفاخانه منتقل شده و برخی از آنان پس از تداوی مرخص شدند. آقای حقمل گفت که در کنار این مکتب باغ وجود دارد و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این متعلمین از اثر دواپاشی درختان مسموم شدند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
پاکستان میگوید که قراردادهای تازه را به ارزش 500 میلیون دلار با چین امضا کرده است. این قراردادها جهت تقویت طرح رای ابریشم چین در خصوص تجارت و زیربناها برای آسیا، آفریقا و اروپا به امضا رسیدند. مقام ها به روز شنبه گفتند قراردادهای جدید جزی از پروژه 57 میلیارد دلاری است که برای دهلیز اقتصادی چین و پاکستان تعهد شده بود. این دهلیز اقتصادی پروژه های چون خط ریل، ساختن سرک ها و زیربناهای انرژی را در بر می گیرد. قراردادهای تازه در آستانه برگزاری اجلاس رای ابریشم در پکن پایتخت چین امضا شدند. این اجلاس دو روزه امروز در پکن آغاز شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش گفت: چین میخواهد که همکاری دوستانه را با تمام کشورهای شرکت کننده در راستای پلان یک کمربند یک را تحت 5 اصل همزیستی مسالمت آمیز انکشاف دهد. چین مایل است که تجربه انکشافی خود را شریک سازد، اما در موضوعات داخلی سایر کشورها مداخله نخواهد کرد. در این اجلاس نماینده های حداقل 29 کشور اشتراک کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از شرکت کننده های مهم این نشست خوانده می شوند. در نتیجه زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در ایران در نزدیک سرحد با ترکمنستان 2 تن کشته شده و 100 نفر زخمی شدند. این زلزله شب گذشته شهر بچنورد ایالت خراسان شمالی و اطراف آن را تکان داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در این زلزله یک زن و یک دختر نوجوان جان دادند. به اساس گزارش این خبرگزاری بیش از 370 تن زخمی شدند و تقریبا 40% از خانه‌ها در منطقه زلزله زده خسارمند شدند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین پس از آن در مورد تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کردند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که در جریان مسافرت پوتین به چین صحبت میکرد گفت دو رئیس جمهور به تفصیل روی وضعیت در شبه جزیره کوریا بحث کردند. پیش از این قصر سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ نمیتواند تصور کند که روسیه با آزمایش اخیر راکتی کوریای شمالی احساس خرسندی کرده است. مقامات گفتند کوریای شمالی این راکت را از ساحل غربیش پرتاب کرده و در بحیره ژاپن در نزدیک شرق دور روسیه فرود آمد. قصر سفید در یک اعلامیه گفت با در نظر داشت اصابت راکت که نسبت به ژاپن نزدیکتر به قلمرو روسیه برخورد کرده است، رئیس جمهور آمریکا تصور کرده نمیتواند که روسیه خرسند شده باشد. در همین حال شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز به خبرنگاران گفت کوریای شمالی با وجود هشدارهای جامعه بین‌المللی بار دیگر راکت بالستیک را آزمایش کرد. این پذیرفتنی نیست. ما در این مورد شدیداً اعتراض میکنیم. آزمایش‌های پیهم راکتی کوریای شمالی به کشور ما یک تهدید بزرگ و تخطی آشکار از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در اعلامیه قصر سفید خواسته شده است تا تحریم‌های به مراتب شدیدتر علیه کوریای شمالی وضع شوند. و ایمانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف مکرون امروز در قصر الیزه در پاریس برگزار شد. مکرون 39 ساله جوانترین رئیس جمهور در تاریخ فرانسه است. ایمانوئل مکرون در مورد امور کشوری و انتقال کودهای پرتاب راکت‌های اتمی فرانسه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین یک ملاقات خصوصی داشت. مکرون که قبلا وزیر اقتصاد بود و در بخش بانکداری هم تجربه دارد، پیش از این در کدام پست انتخابی کار نکرده بود. ایمانوئل مکرون یک شنبه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، مارین لوپن نامزد حزب راستگرای جبهه ملی را با کسب 66% آرا شکست داد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او بیا هم یادونه کوم چې په خبرونه کې مورقي ناروغي پړغږیږو، او په دویمه برخه کې به د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو. تر ډیره یادونه کوم چې نن په دغه پروګرام کې په کابل کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 205 دیش سلویخت و بلش میره ده سفر و سوا تسوا دوش و سوا پینزه پانسوس. کولشه چه ده ازادی راژیو پر فیسبوک پانی هم خپلی بختنی ولی که facebook.com/ازادی راژیو مهیروی. دکتر سیب عمری که ده خبرونی پا دوی مبرخی کرده ویوی چه ده مورقی مخنیوی ده پاره باید کمی لاری چاری اوله دولشی؟
مهربانی پا لومړی قدم کې د هغه وګړي یا هغه کسان چې اندیمیک سوته یا هغه سوته چې سفر کوي چې هغه د مورقی شتون ډیر وي یا اپیدمی مخکې راغلی وي نو هغه باید واکسین واخلي چې بدبختانه دا واکسین په افغانستان کې تر اوسه پورې شتون نه لري او په نورو هیوادونو کې خپله باندې د مورقی واکسین شته دي او دوهم خپله باندې د روغتیا ساتنه او د حفظ الصحه مراد کول چې خصوصا مخیل دوره سخه لاس په صابون باندې مینځل او ورسره تشناب سخه لاسونه په صابون باندې مینځل دم په خپل باندې د مورقی په مخنیوي کې ډیر مهم رول لري. د پاک اوبو د سرچینو سخه کار اخیستل یا د هغو اوبو سخه استفاده کول چې هغه صحي وي او که چیرې صحي هم نه وي باید هغې وویشول شي جوش شي تر څو پورې چې د هغې انتانات له منځه لاړ شي. او په درېیم قدم کې هغه حشرات چې د هغې جملې څخه هم خصوصا مچان د مورقی په انتقال کې ډیر رول لري د هغه په خپله باندې د منځه وړل یا مثلا د جاله یا د پشخانو څخه استفاده کول تر څو د هغې د شر څخه په امن پاتې شي. نو دغه عوامل د مورقی د مخنیوي په هکله باندې ډیر مهم رول لري.
بله، یو پوښتنه چې پیدا کیږي د مورقی آیا قطعی تشخیص شته که نه؟ ستاسې په نظر څنګه قطعی تشخیص کیږي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده ځکه زموږ اکثره وګړي یا اکثره هیوادوال چې په خپله باندې یو ذهنیت اخلي د مورقی په نامه باندې په دماغ کې نو دوی ته هغه قطعی تشخیص چې هغې ته طلایي تشخیص هم ویل کیږي چې هغه په خپله باندې د بلاډ کلچر یا د وینې د کرلو په واسطه باندې ترسره کیږي او هغه کسان چې د مورقی ناروغۍ لري په هغه کې اتپاتیا فیصد ناروغانو کې دا تشخیص مثبت وي. نو زما هم بیا د خپلو هیوادوالو نه د هغه دوستان چې زما غږ اوري دا د خپله د تیفوید تیستونه او د ویډال تیستونه دا په کاذب شکل باندې مثبت راځي یعنی بدون د مورقی د لامل یا سبب څخه یا بکتریا څخه د نور انتانانو په مقابل کې هم مثبت راځي چې په هغې تشخیص په هغې تیستو باندې باید هیڅکله موږ اکتفا ونه کړو او هیڅکله په هغې باندې باید قطعي تشخیص وزن نکړو.
بله، نعمت الله جعفری له زابل نه د پښتنه اخلو. مهرباني.
السلام علیکم تاسو د جګړې ټول پرتنځ راځو د دې تاسو
علیکم
السلام سلام علیکم ځما د تاسو په څیر دا د ګراري یو د ګراري نو تاسو په لاره کې د مور کې علي مونږه علي نسندې او بل پرې چې هم جاری چې دې ترایي څنګه د خلکو کې څنګه کوي په مور کې
ډیر مننه وایي صاحب ستاسو پوښتنه مې واخیستله. خپله باندې د مورقی نښو نښانې یا راز علایم چې ورته وایو هغه په عمومي صورت سره تبه او د ګیډې درد ده چې په دې کسانو کې تبه د زینې په شکل باندې یعنې سټپ بای سټپ لوړیږي او د پنځه اویا فیصده وګړي په مورقه باندې چې اخته دي هغه تبه لري او هغه د ملاریا مورقی ناروغان چې ګیډې درد لري د دیر څخه تر څلوی فیصده پورې دی د ګیډې په درد باندې اخته کیږي او د دې تر څنګ په مورقه باندې اخته ناروغان کیدای شي چې سردردي د زړه بدوالی د مفصلونو دردوالی کانګې او په ماشومانو کې کیدای شي اسهالات رامنځته کړي په غټانو کې کیدای شي قبضیت رامنځته کړي او همدارنګه دا وګړي چې کله دو ناروغانو ته چې کله د التراساون معاینات ترسره کیږي په دی کې د ځیګر لویوالی یا غټوالی د تورې غټوالی هم لیدل کیږي او دا د مورقی ناروغان اکثرا د زړه د ضربان د تیزوالي څخه شکایت کوي، خو دا راز چې چا ودرلودل دا سل فیصده تشخیص د مورقي نه ده. یعنی موږ نشو ویلی چې دا کس به په مورقه باندې اخته وي. بیا بعضې نورې ناروغۍ هم شته دي چې د هغې سره باید تشخیص تفریقي شي، وروسته له هغې څخه د مورقي معاینات ورته توصیه شي. مننه
مننه کوو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. توخي صاحب له زابل نه پلی کړی، مهرباني توخي صاحب.
السلام علیکم. تاسو او ټول اوریدونکو مېلمانه ډاکټر صاحب ته خپل د مینې او اخلاص سره ډاکټر
مننه مهرباني.
نو محترم ډاکټر صاحب کو ډېر ښه تشریحات او ډېر ښه البته د محققې په هکله ورکړو، خو زما پوښتنه دغه ده البته یوه عجبي چې د محققې واکسین جوړ شوی دی یا د جوړېدو په حال کې ده، یا نړیوال د دې دپاره یو تصمیم لري، یو کوشش یې پرې ځای پورې شوی ده او که نه، او بل دا په سین اړه لري، یعنې په ښځو هنرو او په کوچنیانو سپینګلي او په دغو کې څه څه تاسو په چا ته دی وپېښېږي. نو دا زما دوې پوښتنې دي ستاسې د جواب هیله.
مننه توخي صاحب، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب عمری بای هم ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه اوجي صاحب، تاسو پوښتنې مو واخیستله، ډېر ښه سوالونه مطرح کړل. سره په لومړي قدم کې خپل باندې د مورقي ناروغۍ دپاره واکسین جوړ شوی دی، فعلا شتون لري، خو متاسفانه وایم که بدبختانه وایم چې په افغانستان کې د مورقي ناروغۍ دپاره تر اوسه پورې واکسین نه دی راغلی. او دا واکسین دوه رقمه دي، چې یو د کپسول په شکل شتون لري او بل په زرقي شکل باندې، چې په نورو هیوادونو کې خصوصا په هغه هیوادونو چې اقتصاد لوړ ده په اروپایي جامعه کې شتون لري او خلک ورڅخه استفاده کوي. او دوهم دا چې د مورقي ناروغۍ په ټولو وګړو کې، په ښځو کې، په ماشومانو کې، په لویانو کې، هغه کسان چې پې اخته کېږي خراب عواقب لري. او فضل د خدای دی چې د دې تر څنګ بیا یو ښه والی ده چې کله تشخیص شوله، قطعي تشخیص ورته کېښودل شوله، په ډېر آسانۍ سره په هر ځای کې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې، په هر ولایت کې په ډېر آسانه شکل سره به تداوي کېږي او د تداوۍ وړ ده.
بله مننه کوو. په پروګرام کې په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره مل مده یو استاذي پوښتنی ځوابوي. اوریدونکو هم ډیر زخت په لګه کې دي. بل اوریدونکو ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
سلام خدمت شما، خدمت جناب ډاکټر صاحب. با استفاده از وقت ناجیه جان، ما گرفتار جایزه است، جایزه میدان از طرف خانم ریاست جمهوری بردم، تبریک میگم. امیدوارم همیشه موفقیت ها داشته باشم. خداوند شما را عمر بده که میدان برنده شوین و میدان طلا و شاید جایزه گرفتن میدان طلا و برنز تان باشه. زنده باشین.
خوشحال و سیدی رضیت امانه نکم. میره بانی
اسلام. زنده باشین دکتر سیم محترم. ما یک تکلیف داشتم و همه تکلیف شما روش یک کمی بحث بکنیم که مریخه هستنیست. دکتر سیم محترم، تکلیف من خیش مثل که من یک بسار در سردی ششتر نمیتونم در سردی بشنم، من بسار خلنگ میگرم. یک مسئله بعدی ازی که دکتر سیم ما در هفته اصلا نزدیک شده نمیدارم، در هفته بشنم ما بسار حتی زودیت بالای من میره، من کاملا از گشتن نمیتونم بلکه بسیار کم حوصله و هم گفته نمیتونم، بسیار کم حوصله میباشم. دکتر سید محترم، با گرمی قطعا حساسیت قطع بخی با گرمیش در گرمیشتن برام مشکل تمام میشه. دیگه دوم از این که دکتر سید محترم، از طرف شب برام نمیم کمبودی خوب بسیار زیاد دارم، به حد و بیاندازه. دکتر سید محترم، در ضمنش وقتی که من بشینم در یک جای مثلا خواستم در یک کلاس تلاوت یا هیچ که بشنم بخوام تلاوت بکن یا خودم از رو بسازم، آجیل بالای من خواب میاد، یک از یک صفحه دو صفحه بیشتر تلاوت میاد، سر به شدت با حالت درد میاد، بعد از درد کردن سر باز بالای من خود به خود خواب میاد. آنمو هست که من مکلم هستم که خواب شد تلاوت نم اینوی دکتر سیم محترم ما مجموعی خدمت نرس کردم شما که رویش یک تفسیر داشته باشیم.
تشکر آقای صاحب، سوال شما را گرفتم. آقای صاحب بزرگوار، شما فرمودین که در افتاو که زمانی که میگردم بیخی ضعیف میشم، سرم زوفیت میه، زمانی که در سردی میشنم مرا خونک میخوره و از طرف شب خواب ندارم. آجی صاحب بزرگوار، ای سوالات را که شما مطرح کردین، در قدم اول باید شما خود را تلقین کنین، تلقین به این مفهوم که ما هیچ مشکل ندارم و ها توکلتون باید به خدا باشه، هر مانی را که انجام میتین باید دو بسیار دقیق نباشین که بگوین که اگر من مورقه باشم، اگر من تبرکلوز باشم، خدا نخواسته اگر من کدام زردی داشته باشم، نه. شما اگر قارتان نمیه، در قدم اول پیشی یک متخصص عقلی و عصبی مراجعه کنین و بر از او صحبتهایتان را بگوین. او ممکن در قدم اول بر شما دوار توصیه نکنه، ممکن بر شما یک مشوره بده. باز خدا نخواسته اگر او نتیجه نداد، میتونه بر شما دوا توصیه کنه. دیگه توصیه بر شما میست که پیش متخصص به عقلی و عصبی مراجعه کنین. تشکر.
دوستان روختیا در ژوند شتمنی پروگرام اورئ، خبرونه نن ورځ مورقی ته ځنګړې شوی او په خبرونه کې د کابل د انتنی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی. مهرباني بل اوریدونکو ته ورزو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اورئ.
السلام علیکم، تاسو ته او ډاکټر صاحب ته نیک ویلو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، واقعیت لکه څنګه چې دغه مرض په دغه باندې خبرې کوي، مخفله څو ورځې مخکې لکه تاسو ویل د میډیا درد مې درلود او تبه مې تبه وه، خو بدبختانه چې اوس ډاکټران نشته. زه خپله درای نقصې مې وکړې، ډاکټر یو ډاکټر ته ورغلم، معاینات مې وکړو، ویل میډیا خو داسې دوا چې باندې راوړه نور به تر غوب شي بهتر شوم، سبب مې هغه دوا پرېښو، بل ډاکټر ته به ورغلم، تر څو درېو ډاکټرانو ته ورغلم چې ورځ سر بلې بشي، بل بل ډاکټر ته ورغلم، اوس سړی ته دې ما معاینات وکړه، یا امریکا ده او یا ملاریا ده، دا څنګه ده چې اتمن دومره تکلیف دا دوا زیات تکلیف را ترسه. وروسته چې ډاکټر دغه وکړو، ول امریکا ده، نو تقریبا دوه ورځې هغه دوا چې مې خوړه وروسته صحت را تکو، نو که زه همدغه پیشیت ته څو چې عامو خلکو ته کوم که ډاکټران په دې ته غوږ ونیسي او په دې باندې پوه شي چې دغه علایم د دغه امراضو د دې به بیا فلانی مرض یو فلانی مرض وي، تر څو چې هغه لې په دې پوه شي دا خلکو ته ښه لګېږي کني باور نه وسه، زه ټوله نګاهې لس زره روپۍ را چیوړې او وروسته بلې چې به در کېدم دومره چې تکلیف کړم، تر هغه مرض دا د دې دوا وزیات تکلیف کړم، وروسته چې مرض معلوم شو نو بیا ډېر زر صحت راته وکړو.
مننه صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیستله، تا چه ویل هغه حقایق دی، لیکن اکثر اوقاتو که دکتران پویگی که تشخیص وزکهی خو مشکل پا لابراتوارو کیوی یا خپلا بانده زمان پولتونو که امنیتی مشکلات دی چی و چا تا مثلا ماینات توصیه که جیده پا دی ولد که نکیگی دولارش پا کابل که وکا، نو ده هم سخت دار تمامیگی کنی پا خپلا بانده چی کلا چی تشخیص دی ناروغ وشی تداوی باورو که دیر آسانه ده. او ما مخ که هم ذکر وکر چه کم نکه نیخانه ما وویل که چیره ده پتا که شتون ولری، نو ده مداریات تداوی دیر آساده ساده و آسانه ده او پا هر جای که ده حقیقه در ملنه که درشی، بیا هم خدا نخصایی سو کتر مشکل در ده پیکی دلا بلا بانده ده مورقی ناراغی ده انتانی ناراغی لدل سخده او پا کابل که پا افغانستان که یوازنه ده انتانی ناراغی شفاخانه چغشتون ریغه په کابل کې ده، د انټونی شفاخانه ټول ډاکټران دې په خدمت کړي. و سلام،
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه هم ورسته شي بي دي، د مورقي مسايد کوون کې فکتورونه ساسي په نظر کوم دي، کبريړه معلومات راکړي.
او مننه، په لومړی قدم کې ها مسايد کوون کې فکتورونه عبارت اله خپل باندې دي روغتیا ساتنه نه کول، یعنی د افلسی نه مراد کول، او د دې ترڅنګ د ناپاک اوبو یا غیر اوبو سی اوبو څخه استفاده کول، او هغه خواړه یا هغه سابه یا هغه ترکاریګان چې کور کې پرول کې په خامو پاخه شکل سره تیاریږي د هغې په صحیح نه پاکول او نه صحیح د هغې په صحیح شکل نه پخول او د دې تر څنګ د خپل سر درملو استفاده کول چې دا نن سبا کې ډیر مهم دي چې ځکه چې خپل باندې د مورقي بکتریاوې لامل چې ده دا د اسیدو په مقابل کې ډیر اساس ده نو کله چې معدې ته ولاړ شي هغلته که په اکثر اوقات د معدې د اسید لخوا له منځه ځي نو زموږ ډیر وګړي نن سبا کې د پی پی آی ګروپ دواګانې یا پروټین پمپ انهبیتور چې په هغې کې لنزوپرازول اومیپرازول او ایزومپرازول دا دواګانې شامل دي او د دې تر څنګ د انتي اسیدو څخه ډیر استفاده کوي نو دا په خپله باندې د دې معدې اسید ټیټ وي دوی نشي کولای چې مثلا هغه د خوړو کې هغه د مورقي بکتریا واخلي او هغه ته له منځه لاړ شي دریم هغه وګړي چې هغې ته ګاستریکټومي یا خپله باندې ترسره شوې ده یا معدې نه لري څلورم هغه کسان چې معافیت ډیر ټیټ دی او ضعیف معافیت لري او پنځم د ایچ آی وی ناروغان د مورقي ناروغیو ته ډیر مساعد کوونکي دي او د مساعد کوونکي فکتورونو څخه هم یو هم داده
بله او ستاسو په نظر کې چیرې د مورقي ناروغي درملنه په وخت و نشي نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي
که چیرې خپل باندې د مورقي ناروغي په وخت او زمان سره تشخیص او تداوی نشي نو کېدای شي نور ناروغي ته لکه خپل باندې مخکې چې ویل د ځیګر ناروغي ته د توري ناروغي ته او خپل باندې د زړه ناروغي ته دې لپاره هم لارې برابروي او په ما مخکې هم ذکر وکړل شي که چیرې د مقوم مورقي ناروغي تداوي نشي د هغې په هغه کسانو کې کېدای شي د لسو نه تر شل فیصده پورې د هضمي سیستم خونریزګانه پیدا شي د کولمو سری کیدل په 3% ناروغانو کې رامنځته شي او همدارنګه کېدای شي د ناروغانو ته پانکراتیت اندوکاردیت پیروکاردیت مایوکاردیت او نیمونیا پیدا شي مننه
بله لکه سر د خبرونه یوازې موږ 2 دقیقې وخت لرو غواړم د خبرونه په ورسته برخه کې چې د مورخي په اړه نور معلومات له تاسو سره دی غواړی چې لوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني وکړئ
نو زمون خپل هیوادوال نو دی محترم محترم اوریدونکو نه دا خواهش دی چې دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې د سی او بو څخه استفاده وکړي ځکه نن سبا چې سروېګانې شوي دي خپل باندې مثلا د افغانستان خصوصا د مرکز خلک په سلو کې 10% وګړي دي سی او بو څخه استفاده کوي نو دغه نور کسان کوشش دی وکړي چې هغه بمبې او چینو د اوبو څخه چې استفاده کوي چې کله کورته راوړي کچیر واسه د فلټرو د نور شونه نشته هغه د وی شو د شولو بوس خل استفاده وکي او دوام قدم کې د کوم غذاګون مثلا د لور په سر یا سرکونو په سر خوري هغه ته بود یو ځل خد زیر شي چا دا صحیح دي که غیر صحیح او د ډیر او د تر څنګه ها سبزیجات یا هغه وبا چې کور ته راوړي باید په دیر سه هیڅ شکل سره هغه باید پاک شي کوشش وکړي چې په کلورو کې دی پریمینځي که هغه نشته نو کېدای شي د عادي مالګ نه هم استفاده ورته وکړي نو په همدې خاطر باندې وایي د ځان وقایه د جامعه مالجه در زه د خپل ځان د وقایه په خاطر ټول جامعه مالجه کړو
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې مورقي ته زنګړی شوی و همدغلته په سوشيبو کې پای ته رسیدي یادونه کوي چې په کابل کې د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره وشه موږ تاسو ته معلومات راکړل عمری صاحب نه هم ډیر مننه کوم
تاسو هم ډیر مننه
لوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخسته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو نور خبرونه هم واورئ که ولې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ په پانی ته ورشي پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:19 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو بیا د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. دا د رادیو خبرونه هم مهیروي د خبرونه هم دغلته پای ته رسیدي او پراتلونکو نیم سات خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړی چې د وس استودیو ته راغلی ده.
با تشکر از شما ناجی جان، خسته نباشین. شنوندگان عزیز سلام، ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می‌شود. وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارند. دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش‌ها مبنی بر سرمایه‌گذاری حامد کرزی در امارات متحده عربی رو رد کرده است. بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از نورالله شایان بشنوید و بدنبال آن شنونده اخبار اقتصادی از آرزو قیاسی باشید.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که قوانین امنیتی و نظامی افغانستان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. یک گروه 9 نفری اختطافچیان از سوی منصوبین امنیت ملی از ناحیه 11 شهر کابل بازداشت شدند. پاکستان میگوید که قراردادهای تازه را به ارزش $500 میلیون با چین امضا کرده است. این قراردادها جهت تقویت طرح رای ابریشم چین در خصوص تجارت و زیربناها برای آسیا، افریقا و اروپا به امضا رسیدند. در نتیجه زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر در ایران در نزدیک سرحد با ترکمنستان 2 تن کشته شده و صدها نفر زخمی شدند. و ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین پس از آن در مورد تنش‌های فزاینده در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کردند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک نشست اقتصادی در پراگ اشتراک میکند. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست از تجار جمهوری چک خواهد خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
امروز در پراگ یک نشست دیگر هم است که در یک بخش آن تفاهم نامه امضا میشود و روی تقویت روابط تجارتی افغانستان و جمهوری چک نیز صحبت خواهد شد.
آقای نصرت روز گذشته در کنار اشتراک در کنفرانس تواصلات تجارتی جمهوری چک از نمایشگاه زراعتی شهر برنو نیز دیدن نموده بود. مسئولین ریاست زراعت لغمان میگویند که سال جاری در 2 ولسوالی این ولایت در حدود 60 جریب زمین باغهای جدید ساخته شده که در بهبود وضعیت اقتصادی باغداران میتواند نقش چشمگیری داشته باشد. محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت این ولایت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان در 50 جریب زمین باغهای سیب و در ولسوالی بادپخت در 10 جریب زمین باغهای انار ساخته شده است. وی گفت که قبل از این خدمات زراعتی این دو ولسوالی اندک بود. 50% این باغها توسط باغداران و 50% دیگر آن توسط حمایت مالی پروژه ملی باغداری وزارت زراعت ساخته شده است. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1180 افغانی، یک بوری 49 کیلویی آرد پاکستانی 1220 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2250 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 1850 افغانی، 60 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 5 پول، 1 یورو 74 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی به فروش می‌رسد.
فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان و همچنان اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارد.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی با اوضاع منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد.
شورای علمای کابل از نیروهای امنیتی افغان میخواهد تا به مسئولیت علمای دین توجه جدی داشته باشند.
من گفتنه لو امنیتی ارگانونه جدی گفتنه ده دینی عالمانو حفاظت وشی، حق عالمان تا نظام سره پیوستی و نظام تا مشروعیت ورکره ده و نظام سره کار که.
دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش ها مبنی بر سرمایه گذاری حامد کرزی در امارات متحده عربی را رد کرده است. مشران و جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در قمندان امنیه کندهار را بی اساس می خواند.
ما قطعاً طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محوثی نیست و هیچ محوثی از چشم از اینا بدور نیست. این گزارش دارای تردید است.
معاون اول مشران و جرگه بود. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 92.6 FM 100.5 هستید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز برنامه شنیدید، وزیر داخلی افغانستان میگوید قوانین امنیتی و نظامی کشور به بازنگری و اصلاحات جدی نیاز دارد. تاج محمد جاهد امروز در کنفرانس حقوقی اصلاح و بازنگری قانون پلیس در کابل گفت که با توجه به شرایط فعلی در کشور نیاز است تا در قوانین پلیس یک سلسله تغییرات وارد گردد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشران و جرگه در کنار آوردن اصلاحات و تغییرات روی تطبیق قوانین در کشور تاکید می کنند. جاوید حسنزاده و شرح بیشتر در این مورد.
وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به وضعیت جاری در این کشور نیاز است در بخش قوانین امنیتی و نظامی یک سلسله تغییرات به وجود آمده و این قوانین مطابق به خواست مردم عیار گردد. تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان روز یک شنبه در کنفرانس حقوقی اصلاح و بازنگری قانون پلیس گفت که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور هرگاه در قوانین نظامی تغییرات به وجود آید نتایج آن مفید واقع می شود.
برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی سالهای زیادی از عصر و شرایط کنونی آن گذشته است. از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان باید منطبق گردد، تغییرات در آن وارد گردد. برخی از مادهای قوانین نظامی در افغانستان نیازمند تغییرند تا با در نظر داشت انکشاف در علوم و تکنولوژی بتواند در حل مشکلات ما واقع گردد.
آقای جاهد گفت که پلیس تطبیق کننده قانون بوده و قانون باید بالای تمام اتباعی کشور یکسان تطبیق گردد. این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها پلیس با تخطی از حقوق بشر، فساد اداری، سوء استفاده از وظیفه، غفلت وظیفه‌ای و دست داشتن در جرایم دیگر متهم می باشد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این کنفرانس گفت که پلیس در شمار از تخطی های حقوق بشری مستقیما دخیل بوده و عامل آن غیر مسلکی بودن و عدم آگاهی پلیس خوانده شده است. خانم سمر گفت که برای جلوگیری از تخطی حقوق بشری باید پلیس مسلکی شود و در این زمینه وزارت داخله با این کمیسیون توافقنامه را نیز به امضا رساند تا به اساس آن برای پلیس در بخش حقوق بشر آموزش داده شود. در این حال کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی مشران و جرگه در کنار اصلاح و بازنگری قوانین پلیس روی تطبیق قوانین نیز تاکید میکند. هاشم ملک‌وزای رئیس این کمیسیون میگوید آن از جنرالان و منصوبین پلیس که از موقفشان استفاده نادرست کرده و در فساد دخیلان باید با آنان مطابق قانون برخورد شود.
هغه جنرالان چې ناشتي هغه دالورو ته پتا مده قانون در فولا نکړي.
جنرالان که نشستن منتظر دالر هستند و قانون را زیر پا کردند، آنها باید محاکمه شوند. و به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شوند، حتی اگر با سناتور، وکیل رئیس اجرایی و یا رئیس جمهور شناخت داشته باشند و هر کسی که باشد و به قانون احترام نداشته باشد و خود را برتر از قانون می دانند، باید از وظایفشان برکنار شوند.
در این حال میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگم می گوید که تغییر آوردن در قوانین پلیس خواست زمان است، اما با گفته ای وی مسئولان وزارت داخله باید در قدم اول قانون را بالای خود تطبیق کنند تا مردم بالای آنان اعتماد نمایند. آقای نجرابی میگوید که وزارت داخله باید در برابر آن در پلیس که از وظایفشان استفاده نادرست میکنند اقدام جدی کرده و آنان را با پنجه قانون بسپارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را مشنوید. نشرات ما همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. شورای علمای کابل از نیروهای امنیتی افغان می خواهد تا به مسئولیت علمای دین توجه جدی داشته باشند. عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که قتل‌های مرموز برخی از علمای دین در افغانستان کار استخبارات منطقه است. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که در زمینه تامین امنیت علمای دین به پلیس هدایت‌های لازم داده شده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
قتل مرموز شماری از عالمان دین در کابل و برخی ولایت افغانستان نگرانی شورای علمای کابل را برانگیخته است. عبدالبصیر حقانی رئیس این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی از نیروهای امنیتی افغان خواست تا به مسئولیت عالمان دین توجه جدی داشته باشند.
عالمانی که با نظام و برای بقای افغانستان کار میکنند، حلقات استخبارات منطقه نمیخواهند که نظام افغانستان مشروعیت داشته باشد و آنان میخواهند تا نفذین روحانیون و کسانی سبب بقای نظام میشوند را از بین ببرند.
آقای حقانی گفت استخبارات منطقه با هدف قرار دادن عالمان دین میخواهد صدایی را که این عالمان بر ضد جنگ جاری در افغانستان بلند میکنند را خاموش سازد. این در حال است که به تاریخ 7 ماه روان میلادی طالبان مصلح عبدالغفور یکی از عالمان دین و فعال مدنی قندهار را با فیر گلوله کشتند. در یک انفجار دیگر در داخل مسجد هفته گذشته عبدالرحیم حنیفی رئیس شورای علمای پروان در انفجار ماین به قتل رسید و 5 تن از دانش آموزان علوم دینی زخمی شدند. در تازه ترین مورد مولوی سیف الرحمن ستانگزی معاون اکادمی علوم افغانستان در بخش علوم اسلامی روز جمعه در شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. این قتل ها از سوی رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مردم تقبیه شده و کار دشمنان افغانستان دانسته شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغان امر کرده تا به امنیت عالمان دین توجه جدی نمایند. در این حال وزارت داخله افغانستان از حفاظت عالمان دین در این کشور اطمینان می‌دهد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این زمینه از هیچ اقدام دریغ نخواهد شد.
در مورد تدابیر امنیتی علمای جدید کشور، طبعا ما هر نوع همکاری که نیاز باشه و درخواستی که صورت بگیره طبعا ما ای را اجرا میکنیم و ما هر نوع آماده همکاری و حمایت شان هستیم.
آقای دانش افزود که نهادهای امنیتی تلاش دارند تا عاملین قتل عالمان دین را بازداشت کنند. برخی از آگاهان میگویند که مخالفین مصالح افغانستان میخواهند با کشتار عالمان دین در این کشور به نحوی هراس در میان مردم ایجاد کرده و در میدانهای جنگ از آن نفع ببرند. راحت گل زیارمل آگاه امور و فعال مدنی بر تیوزدی گفت اکثر افرادی که برای روشن ساختن اذهان مردم کار میکنند شکار قتل‌های هدفمند میشوند و گفت که برای جلوگیری از تکرار هدف قرار دادن علمای دین، عاملین این قتل‌ها باید بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر به انترنت دسترسی دارید در داخل و یا هم خارج از کشور می توانید نشرات رادیو آزادی را از طریق آدرس azadiradio.com
هم دنبال بکنید. دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش روزنامه دیلی میل در باره سرمایه گذاری حامد کرزای در امارات متحده عربی را رد کرده است. محمد یوسف سها مسئول مطبوعات دفتر رئیس جمهور پیشین امروز به رادیو آزادی گفت حامد کرزای در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نکرده است. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری هم میگوید اسناد که ادعای روزنامه دیلی میل را ثابت بسازد وجود ندارد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال نشر گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل مبنی بر این که حامد کرزای از امپراتوران مالی دبی است، دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید حامد کرزای در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری نکرده است. محمد یوسف سها مسئول بخش مطبوعات دفتر حامد کرزای روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش روزنامه دیلی میل را به دور از واقعیت خواند.
یک گزارش به دور از واقعیت کاذب است و هیچ گونه واقعیت ندارد. هیچ گونه سرمایه گذاری بیرون از کشور و داخل کشور ندارند رئیس و این ارقام را هم که میتونه اگر شما می رسانه هایی که همیشه همچه پروپاگاندای را دارن اگر این ارقام شما تحقیق بکنید میبینید که ارقام زود و نقیض است و این خودش نماینگر از این است که این موضوع واقعیت ندارد.
روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشش حامد کرزای را متهم به فساد کرده و نوشته است که ارزش جایدادهای مربوط به خانواده حامد کرزای در دبی به 90 میلیون پوند انگلیسی میرسد. گزارش مشابه درباره دارایی های حامد کرزای پیش از این هم منتشر شده بود. در سال 2016 روزنامه پیپل ویتمن 10 سیاستمدار پردرآمد جهان را معرفی کرده بود که حامد کرزای در این رده‌بندی در جایگاه اول قرار داشت. هرچند ادعای روزنامه دیلی میل درباره دارایی های حامد کرزای تا هنوز ثابت نشده، اما حکومت وی در افغانستان با چالش ها و ادعاهای فساد گسترده مالی روبرو بوده است. از قضیه ورشکست شدن کابل بانک در پی فساد مالی میتوان به عنوان یکی از نمونه های بارز فساد در حکومت حامد کرزای نام برد که در این قضیه محمود کرزای برادر رئیس جمهور پیشین نیز متهم خوانده شده بود. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که ادعای روزنامه دیلی میل مبنی بر سرمایه گذاری حامد کرزای در دبی را ثابت کند. سید حسین فخری رئیس این اداره روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حامد کرزای در سال 2009 میلادی مبلغ 15635 یورو در حساب بانکیش داشت که این مبلغ در آخر حکومتش به گفته آقای فخری به کمتر از 14000 یورو کاهش یافت.
نظر به سندی که نزد ما وجود داره و این مربوط کومرز بانک فرانکفورت جرمنی است، آقای کرزای به تاریخ 31/8/2016 مبلغ 13921 یورو در حسابشان داشته و بیشتر از این نه در فرمشان کدام دارایی ثبت شده.
به گفته وی بررسی هایی که از طریق استخبارات بانکی، شاروالی ها، ترافیک و املاک صورت گرفته معلومات اضافی درباره دارایی های حامد کرزای به دست نیامده است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان گفته است مردم نیز درباره دارایی های رئیس جمهور پیشین به این اداره مورد خاص را گزارش ندادند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز می شود. حالا هم نگاهی می اندازیم به شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به وضعیت امنیتی در مناطق زیر کنترل طالبان مسلح در شمال افغانستان و اظهارات مقامات امریکایی درباره وضع امنیتی در سال آینده میلادی پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که نشست هلیکوپترها در مناطقی که در شمال افغانستان زیر کنترل طالبان مسلح است در ولسی جرگنیز نگرانی‌ها را برانگیخته است. سرمقاله نویس میگوید که در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه در این باره بحث های جدی صورت گرفت و فیصله شد که تا 10 روز دیگر مسئولان امنیتی باید در این مورد به اعضای ولسی جرگه معلومات بدهند. سرمقاله نویس نوشته است که اگر نشست هلیکوپترها در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح واقعیت داشته باشد، این سوال نیز به میان می آید که این هلیکوپترها مربوط کدام کشور بوده و چرا در ساحات تحت تسلط مخالفان مسلح نشست می کند. سرمقاله نویس می گوید که مقامات امنیتی در این باره باید معلومات را با مردم در میان بگذارند و بگویند که در کشور وضعیت از چی قرار است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که رئیس اطلاعات ملی امریکا به کمیته اطلاعاتی سنای این کشور گفته که 2018 سال پرتنش برای افغانستان خواهد بود. سرمقاله نویس می گوید که این اظهارات در حال صورت می گیرد که سال گذشته نیز برای افغانستان از نظر امنیتی سال بد خوانده شده بود، اما نیروهای امنیتی افغان خوب درخشیدند. سرمقاله نویس در این مورد اظهارات شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری را نیز به نشر رسانده که گفته است حکومت و نیروهای امنیتی با برنامه هایی که دارند می توانند چالش ها را مهار سازند. و روزنامه اصلاح در این باره در سرمقالهش نوشته است که پیشبینی مقامات امریکایی در مورد وضعیت افغانستان در سال آینده میلادی در خور اهمیت است. با باور سرمقاله نویس، نهادهای مسئول به گونه اخص و دولت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع باید از وضعیت افغانستان درک درست داشته باشند. با گفته سرمقاله نویس، با پیشبینی ها در مورد وضعیت افغانستان باید متوجه بود و برای جلوگیری از مشکلات و بحران ها باید تدابیر لازم روی دست گرفته شود.
مشرون جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بر قمندان امنیه قندهار را به اساس خواند. برخی از اعضای مشرون جرگه امروز در نشست عمومی گفتند جنرال عبدالرازق در چند سال گذشته در رابطه با تامین امنیت در آن ولایت کارهای خوبی را انجام داده و این به گفته آنان توطئه دشمنان علیه اوست. از سوی هم شماری از آگاهان میگویند افشا کردن همچون گزارش‌ها سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در چنین شرایط تاثیر ناگوار بالای امنیت کشور و منطقه دارد. این در حال است که با تازگی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قمندان امنیه قندهار را به بدرفتاری و شکنجه زندانیان متهم کرد. بیشتر در این مورد از فرشتن دا بشنوید.
مشان و جرگه افغانستان از حکومت خواست تا اتهامات وارد شده از سوی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد بالای قمندان امنیه قندهار را بررسی و موقف خود را در قبال این مسئله روشن سازد. آنان روز یکشنبه در نشست عمومی مشان و جرگه گفتند جنرال عبدالرزاق طی چند سال گذشته در تامین امنیت قندهار نقش مهم داشته و دشمنان افغانستان به گفته آنان در تلاش توطئه سازی علیه وی هستند. محمد علمی زدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را نیز بر عهده داشت چنین گفت:
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبسی نیست و هیچ محبسی از چشم زینا بدور نیست. نمایندای کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیونای حقوق بشر بین‌المللی از تمام زندان‌های افغانستان که در زیر کنترل دولت افغانستان قرار دارند، اینا نظارت میکنند. چرا با یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنند گزارش چند ساله میدن؟ با این اساس از دید ما این گزارش دارای تردید است.
برخی اعضای مشان و جرگه همچنان گفتند اتهام بالای جنرال عبدالرزاق توطئه دشمن است و آنان به خاطر نفاق افغانی میان مردم دست به چنین کارها می زنند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد قمندان امنی قندهار را متهم به ارتکاب شکنجه کرده و گفته که باید این جنرال به محاکمه کشانیده شود. این کمیته گفته است که در ولایت قندهار تا هنوز نیز موارد از شکنجه بازداشت شده ها از سوی عبدالرزاق وجود دارد. خفه کردن، ضربه زدن به اعضای تناسلی و بیضه ها، فشار دادن بدن توسط آبپاش های قوی و شوق دادن برقی از مواردی هستند که به گفته کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در قندهار صورت میگیرد. اما جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه ولایت قندهار در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا اتهامات بر خودش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افشا کردن چنین گزارش ها را در همچو شرایط توطئه کشورهای بیرونی میدانند و میگویند که بالای وضعیت امنیتی تاثیرات منفی به جا میگذارد. آقای گل سلیمان خیلی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
این چون موضوعات را دامن زدن و امنیت افغانستان و شرایط افغانستان بسیار تاثیر بد ناگوار میکنه. با خاطر از اینکه امنیت منطقه خراب نشوه، در می شرایط وقت و زمان به کار داره، به یک وقت مناسب باید افشا شوه، ولی در می شرایط به نظر ما کماندان قندار باشه یا هر کماندانی که همونطور زحمتکش باشه، دیگه فکر میکنیم که آینده خوب نداره.
از سوی هم نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به برخی از رسانه ها گفته که جنرال عبدالرزاق قصیرا شکنجه نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اتهامات بر قماندان امنیه ولایت قندهار و شماری از دیگر مقام ها به خاطر سرپیچی از قوانین الی اخیر هفته جاری بررسی می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان قراردادی را به هدف آموزش کارهای حرفه‌ای جوانان با انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی امضا کرد. سرپرست این وزارت امروز گفت بر بنیاد این قرارداد که نزدیک به 67 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد، حدود 1000 جوان از 3 ولایت کشور آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند. مسئولان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی می‌گویند که پروسه آموزش این جوانان با شفافیت کامل پیش خواهد رفت. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان می‌گوید از جمله 1000 جوانی که بر بنیاد این قرارداد آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند، برای 60% آنان زمینه کاری نیز فراهم می‌گردد. فیض الله زکی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی روز یکشنبه تاکید کرد که این یک گام برای آغاز روند حرفه‌ای سازی جوانان است. زکی می‌گوید با گسترش همچو برنامه‌ها میزان بیکاری جوانان در کشور نیز کاهش خواهد یافت.
در مقایسه با یک لشکر از بیکاران که جوانان بیکار که در کشور ما وجود داره، ظاهرا عدد 1000 نفر شاید عدد کلانی نباشد، اما این یک گام بسیار مثبت هست. این یک سرآغاز است، اما ما امیدوار هستیم که این سرآغاز در سالهایی که پیش روی است، در ماهایی که پیش روی است، یک دامنه وسیع داشته باشد.
به گفته وزارت کار امور اجتماعی، این جوانان که فارغان صنف 12 هستند و 30% آنان را دختران می‌سازند، در بخش‌های ساختمان، تکنیک موتور، زراعت، باغداری، کامپیوتر و اداره و منیجمنت برای 9 ماه از سوی انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش داده می شوند. این وزارت می گوید برای این جوانان که از ولایات کابل، لغمان و هلمند برای اشتراک در برنامه آموزش های حرفه‌ای گزینه شدند، لیلیه ها نیز در نظر گرفته شده است. سرپرست این وزارت میزان بیکاری را در کشور نگرانی جدی می خواند و از تلاش های دولت برای فراهمسازی زمینه های کار برای جوانان سخن می گوید. سروی سال گذشته وزارت کار امور اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که 23% نفوس واجد شرایط کار در این کشور وجود دارد، اما آنان به کار و اشتغال دسترسی ندارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ایمانوئل مکرون امروز رسماً رئیس جمهور فرانسه شد. این رهبر 39 ساله در مراسم خاصه در پاریس سخنرانی کرد و گفت برای متحد ساختن همه مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
لحظه خداحافظی فرانسوا اولاند با قصر الیزه. هولاند امروز آخرین نماد قدرت خود یعنی رمز پرتاب راکت‌های اتمی فرانسه را نیز به جایگزین خود سپرد و کرسی ریاست جمهوری را ترک کرد. جای هولاند را در مسند ریاست جمهوری فرانسه در مراسم خاص در پاریس ایمانوئل مکرون اشغال کرد. مکرون 39 ساله جوانترین رهبر است که رئیس جمهور فرانسه می شود. او در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور گفت برای متحد ساختن مردم فرانسه تلاش خواهد کرد. ایمانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست داد. مکرون با کسب 66% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید. جوانترین رئیس جمهور فرانسه هرچند در گذشته وزیر اقتصاد بود و در رشته بانکداری کار کرده بود، اما هیچ سابقه فعالیت‌های سیاسی ندارد. او در ماه اپریل سال گذشته جنبش را تحت نام لغی پبلیک ان مارش ایجاد کرد که به معنای به پیش در جمهوریت است. حالا انتظار می رود این حزب سیاسی در انتخابات قوای مقننه که در ماه جون برگزار می شود برنده اکثریت آرا شود. ایمانوئل مکرون در زمان رئیس جمهور فرانسه شد که این کشور با چالش های عمده از جمله افزایش بیکاری، مبارزه با تندروان اسلامگرا و موجودیت فاصله عمیق بین اقشار مختلف مردم این کشور روبرو است. اما مکرون در سخنرانی امروزش وعده سپرد که آهسته ولی به طور پیگیر با این چالش ها مبارزه خواهد کرد.
Vive la République, vive la France.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه حاضر. حالا هم همکارم حدیث پردیس با خبرها و گزارش‌های تازه در یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با شماست.